بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع مروری بر خطبه فدکیه. فصل اول، فاطمه سلام الله علیها در برابر جاهلیت. جلسه نهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از برهه‌های بسیار مهم در تاریخ اسلام که خود این برهه باید روش خیلی کار بشه و باید با دقت بسیار زیادی تحلیل بشه، شاید بشه به تعبیر گفتش که اون نقطه مرکزی تشیع و بخش اصلی تاریخ اسلام و تاریخ شیعه است، قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها و دادخواست ایشون در قضیه فدک. این قضیه متاسفانه امروز روز با این همه سالی که گذشته بین ما هنوز مبهمه، یعنی چیزهایی که باید دیگه جز واضحات شیعه باشه هنوز مبهمه. ما باید صدها مرتبه این قضیه رو میشکافتیم، مثل قضیه کربلا. مثل این میمونه که بنده بخوام محرم و عاشورا خدمت شما برسم و توضیح بدم که آیا امام حسین کشته شد یا مثلا با تصادف از دنیا رفت. اون چقدر مطلب پیش پا افتاده است. بعد مثلا فرض بفرمایید که بعد 14 قرن ببینیم هنوز این مسئله حل نشد، محرم و عاشورا و اینا باید بشینیم تازه اینا رو اثبات بکنیم. انقدر عاشورا حرف داره، مطلب داره، عمق داره، صد مرحله جلوتره که ما بخوایم بشینیم این ابتداییات رو بحث بکنیم. ما در مورد قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها هنوز توی اون قدم‌های ابتدایی موندیم، اصل مسئله هنوز خیلی روشن نشد. اگه اون اصل قضیه روشن بشه به یک گنجی میرسیم که یک ثروت بیپایانی برای ما داره از جهت خصوصا معارف. اگر تحلیل بشه شما ببینید هیچ شبهه‌ای، هیچ فتنه‌ای، هیچ مشکلی، هیچ گرفتاری نیست که اگر ما خوب قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها رو تحلیل بکنیم هیچ کدوم از اینا نیست که اونجا حل نشه. دریای عظیمی است این قضیه فدک و داستان حضرت زهرا سلام الله علیها. یه اتفاق جزئی که حالا مثلا سر کوچه دعوا شده، این یه چیزی گفت، یه چیزی گفت، صلوات فرستادن رفتن، اینجوری نیست. یه دعوای عمیقه، امتداد داره. قضیه فدک یه کلید واژه است. فقط یه اشاره براتون میکنم بعد برمیگردم به داستان. وقتی که خواست به موسی بن جعفر علیه السلام فدک رو برگردونه، یکی از خلفا که حالا هارون بوده، در مورد برخی دیگه هم نقل شده، حالا به ظاهر متنبه شدن یا مثلا فضای جامعه، فضای رسانه‌ای جوری بود که اینا تو فشار قرار گرفته بودن، دیدن که باید فدک رو برگردونن، گفتش که خب آقا جان این باغ مادرتون، باغ فدک، چون حالا عرض میکنم این خیلی دست به دست شد، همجور نسل به نسل افتاد دست دیگران، جوری که بعدها یکی از مالکان فدک شده و معاویه از مالکان فدک شده بود. حالا عرض میکنم انشالله. گفت که آقا بگیرین باغتون رو، بگیرین دیگه، این داستان تموم بشه دیگه. 100 سال 200 سال همش این داستان فدک و این قضیه و اینا، این بگو دقیقا کجا بوده، من این باغو بدم خلاص. میدونید زمان هارون الرشید حکومت اسلامی به امپراتوری رسیده بود، مثل این بریتانیا بلا تشبیه که میگفت خورشید در مملکت ما غروب نمیکنه، معروف دیگه شنیده بودین. زمان هارون الرشید اینجوری شده بود، خورشید در مملکت اسلام غروب نمیکنه، شرق و غرب رو گرفته بود. گوه آقا ما دیگه الان اموال اینا زیاده، همین باقی فدک بگید دقیقا کجا بوده؟ اطراف مدینه بوده دیگه، منطقه خیبر، همینو من بدم خلاصش. مرزاشو دقیقا بگین کجا بوده، خط کشیشو بگین، من باقو بدم خلاصش. حضرت فرمودن یه مرزش آفریقا، یکیش دریای خزر، یکیش این وره، یکی این وره، یکی این وره. مرزایی که گفتن شد مرز تمام این حکومتی که دست هارون الرشید بود. حضرت فرمودن این باغ فدک ماست، میخوای برگردونی اینه. گفت آها عجب، پس آها اینه، آها خب هیچی، حالا فعلا پس. تازه دوزاریش افتاد که فدک یه باغ و باغچه و فلان و اینا نیست، این اسم رمز این جنگ رسانه‌ای و جنگ نرم حضرت زهرا سلام الله علیها بوده برای اثبات حقانیت و اثبات مظلومیت، برای اثبات اینکه طرف مقابل قاسبه، اثبات اینکه اینا کیان، نشون بده اینا کیان. مثل اینکه مثلا شما بر فرض مثلا قضیه هواپیمای مسافربری که آمریکایی‌ها از ما زدن تو آسمان، شما هر چقدر که از این هواپیما بگین، داستان شما که هواپیما نیستش که. هر سال مردم میرن اونجا گل میریزن، تو تیر ماه بود فکر میکنم دیگه، مردم میرن اونجا گل میریزن. الان مشکل مردم هواپیماه؟ یعنی آمریکا دست به جیب بشه یه هواپیما به شما بده حله؟ خلاص آقا بگیر هواپیما تو بگیر، انقدر دیگه سر ما داد و بیداد نکن. اینجوریه؟ یعنی ما دعوام سر یه هواپیماه؟ آقا هواپیما منو چرا زدی؟ با بیا هواپیما. آقا پولشو سه برابر میدم. امروزش چقدر میشه؟ با اسکندش چقدر میشه؟ بیا بگی ولمون کن دیگه، یه هواپیما هواپیما. بابا هواپیما من نمیخوام. باشه برای خودت، هواپیما میخوام چیکار؟ من میخوام نشون بدم تو کی. من با هواپیما از این جهت کار دارم، میخوام همه بفهمن تو چی کاره ای. لذا یکی از مسائلی که هست که همین الان بین اهل سنت مطرحه به عنوان شبهه، الان اینا که دارم عرض میکنم شبهات رایجیست، ما خیلی این بحثا رو ساده گرفتیم. بنده به عنوان یه طلبه واقعا باید به درگاه الهی عذرخواهی بکنم که مثلا تو جلساتمون از این حرفای سطحی فضای مجازی و دعوایی که حالا مثلا این بازیگر اینو گفته، اون فوتبالیست اونو گفته، تو منبرها پره که میشینیم تحلیل میکنیم، حرف میزنیم، موضع میگیریم. این مباحث ریشه‌ای و عمیق متاسفانه جاش خالیه تو جلساتمون و شبهات پره، ذهن دانشجوی ما پره، ذهن دبیرستانی ما پره، شبهات جدی داره نسبت به این قضیه. حالا بعضیاش ان شاءالله به مناسبت عرض میکنه. یکی از شبهاتی که هست اینه، خب اصلا جواب نمیگیره تو این جلسات، نمیشنوه تو این مراسم ها، از یه جا از یه کانال دیگه این شبهه میفته تو ذهنش، یهو خلاص اله میشه. میگن که آقا مگه اینقدر نمیگید که فدک مال شما بوده؟ خب مگه نمیگن قصبش کردن؟ چرا وقتی امیرالمومنین بعد از عثمان حاکم شد فدک رو برنگردون؟ این که دارم عرض میکنم یه بخشی از سخنانی آیه گرگیجه، میشناسیدشون رو دیگه، امام جمعه آزادشهر، رئیس حوزه علمیه گالیکش که الان شده استان گلستان. سخنانی چند سال پیش ایشونه، سخنانی مهمی بود که گفت ما سر چند تا مسئله جزئی باشیه دعوا داریم، اینا رو هم باید تمومش کنیم و جدی هم نیست این مسائل. یکیش قضیه فدکه، قضیه فدک هم مسئله پیش پا افتاده، جوابش هم معلومه، انقدر دعوا نداره. اگر اینجوری که شما میگید بوده، اگر قصب کردن، اگر اینطور بوده، اگر اونطور بوده، علی رضی الله عنه، رضی علی کرم الله وجهه به قول اینها، وقتی که خلیفه شد اون چرا فدک رو برنگردون؟ چالش دیگه. چرا برنگردون؟ به سوال جدیه، پاسخ داره البته. جالب، ما روایت داریم در این باب از امام صادق علیه السلام، اینو از حضرت پرسیدن. حتی مرحوم شهید صدر در این کتاب فدک در تاریخ که کتاب قشنگی هم هست، این شهید صدر از نوابغ شیعه است، این کتاب رو در 13 سالگی نوشته ایشون. بعد تو کتاب ارجاع میده به یک کتاب دیگه ای که میگه اصل مباحث اونجا مطرح کردیم که در 11 سالگی نوشته. میگه بحثای فلسفی جو اگه میخواییم مطالعه کنی به اون کتاب با مراجعه کنیم که اون 11 سالگی نوشته. یکی از مهمترین کتابهای ما در مورد فدک این کتابه که این بزرگوار در 13 سالگی نوشته. ایشون تو این کتاب قائله که امیرالمومنین فدک رو برگردوندن به بنی هاشم، شواهدی هم براش میاره، ولی نوعاً علما قائل به این نیستن. حالا ایشون قرائنی داره، بقیه علما هم قرائنی دارن، روایاتی داره. یه روایت اینه، خب خیلی میخوام وارد این بحث بشم، میخوام بگم رد چی. میگن که از امام صادق علیه السلام پرسن آقا امیرالمومنین که خودش حاکم شد چرا فدک رو برنگردون به بنی هاشم؟ حضرت فهموندن که اون قاصب و مغصوب، کسی که غصب کرده بود و کسی که غصب شده بود، دیگه اون روز هر دو از دنیا رفته بودن وقتی امیرالمومنین حاکم شد و خدا بینشون حکم کرده بود، خدا قضاوت کرده بود. وقتی خدا حق رو به صاحب حق برگردونده توی عالم آخرت، تو عالم برزخ، دیگه جایی نداشت که امیرالمومنین بخواد اینجا طلب حق بکنه و حق رو برگردونه. یه تعبیر دیگه هم خود امیرالمومنین در نهج البلاغه داره، میفهمد ما از دار دنیا یک فدک داشتیم، شحت علیها نفوس و قوم و سخت علیها نفوس و قوم آخرین. خیلی تعبیر عجیبی هم هست این تعبیر. فرمود چشم نداشتن اینو تو دست ما ببینه. تعبیرم تعبیر بلاغی اصطلاحا، شحت و سخت، عبارات شبیه همه، بدون نقطه اگه نوشته بشه دوتاش رسم الخطش یکی میشه. فرمود شحت و سخت، یه گروه شحت بخل کردن، یه گروه چشم نداشتن فدک رو تو دست ما ببینن، یه گروه هم سخت سخاوت کردن. این خیلی معنا داره ها. معناش چی آقا؟ کی میدونه؟ از راهپیمایی اومدید خسته اید ها؟ شحت علیها نفوس و قوم، یه عده چنگ انداختن رو فدک، گفتن مال ماست. اینا کیا بودن؟ کسایی که به اسم حاکمیت خودشون رو معرفی کردن. امیرالمومنین فهمد فدک قصبش دوتا رکن داشت، دوتا پایه داشت. این عبارت خیلی عبارت مهمیه، خیلی عبارت مهمه. شحت علیها نفوس و قوم، یه گروه چنگ انداختن، چشم نداشتن فدک رو تو دست ما ببینن، چنگ انداختن. سخت علیها نفوس و قوم آخرین، یه گروه هم سخاوتمندانه فدک ما رو بخشیدن. اون گروه دوم کیا بودن؟ مردم. قاصبان فدک، اشتباه نکنید بگید آقا فلانی و فلانی قاصب فدک بودن، فلانی و فلانی چنگ انداختن، مردم بعد این مشت رو وا میکردن، وا نکردن. شحت اونا، سخت اینا، اونا چنگ انداختن، اینا هم بخشیدن. لذا یه روایت مفصلیست که حالا امشب اگه فرصت بشه تو روزه اشاره بهش میکنم، در کتاب سلیم ابن قیس امیرالمومنین تأکیدش بر اینه که حق ما رو مردم غصب کردن، مردم ما رو مظلوم کردن. در نهج البلاغه در تعبیر دیگری میفهمه که فاطمه رو مردم کشتن. اینو تحلیل بشه، اگه اینو تحلیل بشه ما به چیزای عجیب غریبی میرسیم. بله مسئولین مقصرن، خیلی از مسئولین فاسدن، در این هیچ بحثی نیست، ولی مسئول که از زیر بوته که به عمل نمیاد که، از تو لپ لپ که در نمیاد که. شحت علیها نفوس و قوم و سخت علیها، این میکنه، کی به این فرصت داد که بکنه؟ خب این ضلع دوم وقتی معرفی نمیشه، بعد این ضلع دوم همیشه میتونه طلبکار باشه، خودش یکی رو میاره سر کار، اونی که این اومده سر کار به پشوانه این آسیباشو میزنه، بعد اینی که سر کار آورده حمایت کرده آسیب زده میشه طلبکار. اینا جای تحلیل داره، امیرالمومنین شوخی نداره، تعارف نداره، با مردمی داره صحبت میکنه که الان به خودش رأی دادن بعد 20 سال. میفرماید فدک رو اینا از ما گرفتن. یا تو اون عبارات با عباس میفرماید که اینا حمایت مردم بود قضیه فدک. یکی یکی چیزایی که حضرت ذکر میکنه از بدعتهایی که اینا گذاشتن تعبیر عجیبیست. بنده اینجا دارم متن کامل روایت رو آوردم، روایت طولانی هست، اگه فرصت بود براتون میخوندم، در کتاب سلیم ابن قیس هلالی جلد 2 صفحه 675. میدونی این کتاب کتاب بسیار مهمیست، البته بحثه که این همون کتاب اصلیه یا نه. اگه اصل کتاب باشه خیلی کتاب عجیبیست، چون امام صادق فرمودن که شیعه ما نیست اگه کسی تو خونش این کتاب نباشه. کتاب سلیم ابن قیس هلالی، این سلیم ابن قیس شده شخصیت درجه یک عالم اسلام، جز اصحاب سر امیرالمومنینه. خیلی احتمال دارن این همون کتاب ایشونه، بعضی هم گفتن نه احتمال داره که این همون کتاب نباشه. به هر حال کتاب مهمیست، چندین صفحه است این روایت، مفصلم هست. بخش اولش روزه است که انشالله تو روزه عرض میکنم. حضرت یه روزه میخونن، یه قضیه پیش اومده توضیح میدن، روزه رو حضرت اشاره میکنن، اول گریه میکنن روزه رو اشاره میکنن، بعد توضیح مفصل و تحلیل مفصل. زمانه خلیفه دوم هم هست این سخنانه امیرالمومنین. حضرت میفهمن که این مردم، بذاریم من بعضی تعابیر بخونم چون عجیبه. العجب مما اشربت قلوب هذه الامه. دیگه کجا رفتیم ما؟ می‌خواستیم یه چیز دیگه عرض کنیم ولی به نظرم به هر حال این عبارات هم خوندنش خالی از لطف نیست. می‌فهمید تعجب است. شما رو به خدا این عبارات رو دقت بکنید. خیلی این عبارات معنا داره. تعجب است مما اشربت قلوب هذه الامه من حب هذا الرجل و صاحبه من قبله. تعجبه که این مردم به این آقا و اون قبلیش علاقه مندند. این امت تو دلشون ریخته شده محبت این دوتا و تسلیم لهو فی کل شیئن احدثه. تعابیر رو ببینید، این مردم تسلیمن برای این آقا، تو هر کاری که این بکنه اینا تسلیمن. البته من نمیخوام تطبیق با مردم خودمون بدم، برای که مردم ما بی نظیره، اصلا قابل مقایسه نیست. مردم ما با هیچ مردمی در طول تاریخ قابل مقایسه نیستن. میخوام تحلیل بکنم، نقش ها معلوم بشه تو فتنه ها، سهم ها معلوم بشه، آسیب شناسی بشه. آسیب شناسی که شما کردی فتنه قبلی رو، میتونی بفهمی که فتنه بعدی چه شکلی خونسا میشه، چه شکلی مهار میشه، آسیب رو از کجا میزنن، چه جور مدیریت میکنن، چه شکلی مهندسی اجتماعی میکنن. فتنه ها شبیه همه. امیرالمومنین فهمون فتنه های قبلی و فتنه های بعدی همه شبیه همه. قبلی ها رو هر مدل زدن، بعدی ها رو همون شکلی میزنن. میخوام آسیب شناسی بکنم، نمیخوام مردم رو الان، مردم خودمون رو نمیخوام نقد بکنم، میخوام تو تحلیل ها دقیق بشیم. بعد فرمود که یکی یکی امیرالمومنین اشاره میکنه، میفهمد که اینا این بدعت رو گذاشتن، مردم سکوت کردن، این کارو کردن، مردم سکوت کردن. میفهمم من توقع داشتم بالا منبر اینو میکشیدن پایین وقتی فلان حرفو زد، هیچ کی چی نگفت. بعضی‌ها میفهمن شریکن تو همه کارا. این شما نمیتونی بندازی گردن یه نفر دو نفر آقا فلانی کشت. این تحلیلای غلطه. قرآن نمونده قوم ثمود وقتی حرف میزنه چی میگه؟ شما همه تو میدونین شطور حضرت صالح رو چند نفر کشت، اصلا چند نفر میتونست بکشه؟ پی کردن دیگه، این نیزه رو توی گردن شطور فرو کرد. بیش از یک نفر که نمیتونست این کارو بکنه، یک نفر قاتل بود، اسمش هم ذکر شده. عذاب خود این آدم هم گفتن تو روایت چه عذابیه، عذاب عجیب غریب براش گفتن تو جهنم. ولی قرآن چی میگه؟ کذبت ثمود به تقواها اذن بعث اشقاها و قال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها. جای دیگه داره فعقروها، اینجا داره فدم دم علیهم ربهم بذن بهم فسواها. دم دم علیهم ربهم بذن بهم، همه رو عذاب کرد، یکی کشت، همه رو عذاب کرد. کارو امته، نمیشه آقا یه نفر قاتله. اینا بازیای رسانه‌ایه، یکی بازیایی که سر ما در میاد همینه که آخر همه کارا گردن یه نفر میفته، اول مهار میشه، ضرب کار گرفته میشه، بعد مدت ها میتونم یه نفرم تطهیرش بکنم بعد 10-15 سال. تو قضیه فدک همش افتاد گردن یه نفر، بعدش هم تطهیرش کردن، گفتن اجتهاد شخصیش بوده. بالاخره نظرش این بوده، ایشون حاکم بوده دیگه، بالاخره تشخیص داده امت تطهیر شده. بابا اینا امت، این کارو امته. فاطمه زهرا با استاد معاشر الناس به اینها خطاب کرد، همه اینا رو مقصر دونست توی خود به فدکیه، همه اینا رو عامل این جنایت دونست. بدون پشتوانه مردمی مگه میشه کاری کرد؟ افکار عمومی مگه به کاری راضی نباشه؟ مگه همین شهر هرت مگه شما میتونی یه نونوایی رو شما میخوای بری ببندی، 4 نفر وایس اونجا سر صدا بکنن نمیذارن نونوایی رو ببندی؟ بعد در خونه امیرالمومنین آتیش زدن، هیچ، آره بالاخره 4 تا ظالم ارازل و اوباش مدینه بودن اومدن آتیش زدن در خونه. ببین در مورد کی داری صحبت میکنی؟ در خونه امیرالمومنین، در خونه وحی میشه همجور 4 نفر بیان آتیش بزنن؟ هم یه اتفاقی بود رخ داد تموم شد رفت. خب مردم کجا بودن؟ اینا هم مردم نترسیدن؟ آقا به نظرتون میشه؟ ما شما تحلیلتون چیه نسبت به این قضیه؟ میشه چند نفر بزن در خونه امیرالمومنین آتیش بزنن؟ اینا خیالشون جمع نباشه از اینکه هیچکی به اینا کار نداره. مردم بفهمن چیکار میخوام بکنن. مردم اصلا، مردم که بامان. اینا خیلی چیزای عجیبیه. یک نفر یقه اینا رو نگرفت. امیرالمومنین فهمید یک نفر به اینا اعتراض نکرد. تو روز روشن همه حرفای پیغمبر رو گوشن زیر پا، تا ترازو، تا اون کیل پیغمبر که باهاش زکات میداد عوض کردن جلوی چشم مردم. مقام ابراهیم تو همین حدیثه، حضرت میفهمن مقام ابراهیم رو جابجا کردن. بابا مقام ابراهیم که حج به جا می آوردن، بابا وضوء پیغمبر، نماز پیغمبر، اینا دیگه شوخی که نیستش که. نماز پیغمبر من میشه عوض کرد؟ مردم سالها نماز خوندن با پیغمبر. همین فردا من گفتم فردا دستار این مدلی میگیرید. وضوء قرآن گفته چه شکلی؟ مردم این همه پیغمبر دیدن، نه از فردا این مدلی. آقا میشه مگه؟ هم یکی بیاد یه چیزی بگه؟ پشتوانه مردمی، پشتوانه مردمی همیشه به نیست که مردم کف بزنن. وقتی که واکنش نشون نمیدن این همیشه پشتوانه مردم. خیالش جمع از این که اینا رو میشه فریب داد. چه شکلی میشه اینا رو ساکت کرد؟ مردمی که کلمه به کلمه پیغمبر میشنیدن، یادداشت میکردن. یادداشت میکردن، هر کسی یه دفترچه‌ای داشت تو خونه خودش از کلمات پیغمبر. بخشنامه کردن، قانون کردن. اولا هر چی حدیث بود. اینا گفتن هر کی هر چی داره. آقا مثلا اون موقع، مثلا الان نبود این کاغذ، مثلا کاغذ آپن، کاغذ آچار، هر کی یه زونکنی برداره بیاره ما استفاده بکنیم. رو پوست آهو می نوشتن. کاغذ مگه پیدا میشد؟ امکانات مگه بود؟ پدر اینا در می اومد بخوان یه کلمه رو بنویسن، پدر اینا در می اومد بخوان یه جمله رو نگه دارن، یه کاغذ رو نگه دارن. کلی مراقبت میخواست. با چه زحمتی اینها کاغذهای متعددی جمع کردن از کلمات پیغمبر، همه اینا رو توی فراخوان عمومی یک روزه جمع کرده. بعد از نماز مغرب و عشا آتیش رو درست کردن، هر چی حدیث بود تا اذان صبح فردا همه رو سوزوندن. همون 2 نفر از فرداش هم بخشنامه کردن. از امروز قال رسول الله جرم شلاق داره و میزدن. اصحاب بزرگ پیغمبر اگه قال رسول الله میگفتن شلاق میزدن، سر میشکوندن، با لگد تو سرش کوبیده بودن، تبعید میکردن، از مدینه بیرون میکردن که تو شهر پیغمبر وایساده میگه پیغمبر اینو فرمود. از تناقض گفتم دیشب، ببینید آدم دردش میاد. بعد میدونیم بعدش چی گفتن؟ بعد توجیه بیاره دیگه، مردم که قبول نمیکنن حدیث پیغمبر، مردم که فکر نکنن، مردم که درک نداشت، مردم که تحلیل نداشته باشن، این شکلی میشه. گفتن که ما حدیثا رو میخوایم جمع کنیم. چرا؟ گفت کنار قرآن که نمیشه یه کتاب دیگه، ما میخوایم همه دنبال یه قرآن باشه، یه کتاب. اونجور کتاب زیاد میشه قاطی میشه، قرآن غیر قرآن با هم قاطی میشه، همه رو جمع کنید فقط قرآن، هیچ کی هم حق نداره بگه قال رسول الله، فقط آیه قرآن. مراسم های ایران میگفتن فقط قرآن خونی. بخش دردناکشو بهتون بگم، آتیش بگیرید. مردم هم همه مشغول قرآن شدن و چقدر حافظ قرآن، چقدر جلسات قرآن، چقدر از مدینه اعزام میشدن به شهرهای مختلف جلسات قرآن، چقدر حافظای قرآن زیاد شدن. و خنده‌دارش اینه، فاطمه زهرا تو خطبه فدکیه تو مسجد که وایساد فقط یک کلمه حرف زد، فرمود و کتاب الله بین ایدیکم، شما رو به خدا فقط به قرآن نگاه کنید میفهمید حق با کیه. یک کلمه حرف زد فاطمه زهرا. ببینید قرآن چی میگه. و با مزه تر بهتون بگم که بیشتر آتیش بگیرید، تناقض رو ببینید. مردمی که تناقض نفهم بشن انقدر خطرناکه. خلیفه اول وقتی فاطمه زهرا از قرآن میگفت چی جواب داد به فاطمه زهرا؟ گفت خودم از پیغمبر شنیدم، سمعت رسول الله یقول. گفت خودم از پیغمبر شنیدم، ما انبیا ارث به جا نمیذاریم، ما ترکناه و فهو صدقه، هرچی از ما بمونه صدقه است، یعنی مال بیت المال. خودم شنیدم، بنده منابع اهل سنت رو براتون آوردم اینجا، اسناد عجیب و غریب. بذارین بعضیشو آدرس فقط بهتون بدم، اینا بمونه در تاریخ تو ذهنتون، حالا اونم که اهل تحقیقن اینها رو مطالعه میکنن یا بحثا رو گوش میدن، اینا یه بار در طول تاریخ به هر حال گفته شده باشه. بگم بعد برمیگردم ادامه قضیه، نکته که میخواستم بگم و تموم میکنم. این روایتی که آقای ابوبکر از پیغمبر نقل کرد که ما ارث به جا نمیذاریم، اموال ما که ارث نمیشه، ما انبیا که ارث به جا نمیذاریم، از ما پیغمبر یه چیزی بمونه مال همه مردم، ما اموال شخصی نداریم که، مال بیت المال. این روایت، روایت دیگه، روایت از پیغمبر چند تا مشکل داره. مشکل اول اینه که هیچ کسی تا اون روز، تا اون جلسه این روایت از پیغمبر نقل نکرده بود. این چند تا اشکالشو بگم بعد برگردیم مطلب، ببینیم چه مطلب عجیب غریبی میشه تهش. هیچ کسی این روایت رو نقل نکرده بود، حتی تا اون لحظه هیچ کس این روایت رو از خود ابوبکر نشنیده بود. یعنی تا قبل از این لحظه که بعد از زهرا گفت، جای دیگه هم حتی خود این نگفته بود، هیچ کدوم از اهل بیت اینو نشنیده بودن. تا جایی که همسرای پیغمبر هم خبر نداشتن، همسرای پیغمبر عثمان رو فرستادن گفتن برو به ابوبکر بگو سهم ارث ما رو بده. فخر رازی یه چیزی میگه در تفسیر کبیر جلد 9 صفحه 210 از بزرگان اهل سنت، عربیشو میخونم، اینا میخوام یادگاری عرض بکنم، بماند اینها، یکم قربت و مظلومیت از زهرا رو با گوشت و پوستمو لمس کن. فخر رازی میگه ان المحتاج الى معرفت هذه المساله ما كان الا فاطمه و علی و العباس. میگه این روایت رو کیا باید میشنیدن از پیغمبر؟ بحث ارث رو کیا باید میشنیدن؟ اونا که ارث میبرن، کیا ارث میبردن؟ علی و فاطمه و عباس عموی پیغمبر. تازه عباس عموی پیغمبر طبق فقه اهل سنت، برای اینکه عمو میشه طبقه دوم ارث، تا وقتی طبقه اول که فرزند باشه طبقه دوم ارث نمیبره، فقط اهل سنت هم که میگن عمو با بچه ارث میبره. تازه عمو بر اساس فقه اهل سنته، همین عمویی هم که خودتون میگیم که نشنیده از پیغمبر، این ارث میبره. بقیه شو بشنوین. و اما ابوبکر فانه ما کان محتاجا الى معرفت هذه المساله. پیغمبر برای چی باید بیاد ابوبکر بگه که ما ارث به جا نمیذاریم؟ لانه ما کان من یختر به بالا انه یورث من الرسول. اصلا به ذهنش خطور نمیکرد که پیغمبر ارث ببره، که بعد پیغمبر بیان به این بگن ببین حواست باشه ما ارث نمیبریم، ما ارث نمیدیم، ما برای چی باید به این بگن؟ بعد دخترش نشنیده، دامادش نشنیده، عموش که باز با ایناست، رفیق ایناست، اونم نشنیده. خب این اشکال بعدی کار. اشکال بعدی کار چیه؟ تنها کسی که این روایت رو نقل کرده فقط ابوبکره. منابع اهل سنت به کرات تاکید کردن که آقا این روایت از هیچ کس جز ابوبکر شنیده نشده. منابعو خیلی سریع فقط آدرس میدم که بمونه، کنز العمال جلد 12 صفحه 605. شرح المواقف جلد 8 صفحه 355، شرح المقاصد جلد 5 صفحه 278، ابن حاجب در المختصر فی علم الاصول جلد 2 صفحه 59، فخر رازی در المحصول فی علم الاصول جلد 2 صفحه 85، غزالی در المستصفى فی علم الاصول جلد 2 صفحه 121، آمودی در الاحکام فی اصول الاحکام جلد 2 صفحه 75 و 348، بخاری در کشف الاسرار. این تا اینجاش. نکته چهارم، یکی از علمای اهل سنت به اسم ابن خراش میگه که اصلا خود ابوبکر هم از پیغمبر نشنیده. عبارتش اینه، میگه که ابن عدی میگه که سمعت عبدان یقول قلت لابن خراش. این ابن خراش جزو بزرگان اهل سنت، از علمای بزرگشون. میگه یکی از شاگردان ابن خراش بهش گفتش که داستان این روایت چیه که ما ترکناه و صدقه، پیغمبر فرمود هرچی از ما بمونه صدقه است. ابن خراش گفت باطلون، اتهم مالک ابن اوس بالکذب. میگه این اصلا کلام ابوبکر نبوده، این مالک ابن اوس اینو برداشت به پیغمبر چسبون تهمت زد، اصلا این کلام ابوبکر هم نیست. گرفتین قضیه چی شد؟ حالا بقیه داستان رو براتون بگم، آتیش بگیرید. اینایی که بعد از پیغمبر هرچی حدیث بود جمع کردن گفتن هیچ کی حق نداره قول رسول الله بگه، فقط قرآن، تو مجلس فاطمه زهرا وایسا روبرو خلیفه اول فرمود قرآن میگه انبیا ارث به جا میذارن، برداشت با این روایت جعلی، با یه دونه روایت جعلی تو مجلس روایت قرآنو زد کنار، این احمقای تاریخ هم وایستادن مثل بز نگاه کردن. یک کلمه ایش که حرفش در نیمه. آخه لام از سب الان خفه خون گرفتی، دو سال بعد، سال بعد که میگن حدیث را چیز نیم، اون موقع صدا در بیاد، اون موقع چرا لالمونی میگیری؟ چرا اون موقع نمیگی که اگه قرار بود ما حدیث آتیش بزنیم فقط به قرآن عمل کنیم، پس چرا فدک و بالا کشیدی با یه حدیث؟ چرا فاطمه رو ساکت کردی تو اون مجلس؟ داشت به ما میگو خودتون قرآن بخونید، قرآن چی میگه؟ میگو اصلا من به حدیث کار ندارم. شما میدونید ماجرا اینه، بذاری من توضیح بیشتر بدم، بحث خیلی مهمیه. اصلا فدک ارث نبوده. خب آقا چرا فاطمه زهرا به عنوان ارث مطرح کرد؟ فدک هبه بوده پیغمبر اکرم. تمام اینام که میگم آدرسشو اینجا دارم، وقت نیست که براتون میگم، کلمه به کلمه که میگم منابع اهل سنت آدرسشو دارم، که خود اهل سنت علماشون، نه مثلا اینفلوئنسرهای اینستاشون، علماشون دقیقاً چی گفتن که پیغمبر آیه آت دل قربا حق وقتی نازل شد فدک رو که مال شخصی خودش بود و گفتن همینم که مال شخصی پیغمبر بود تو منو به اهل سنت، جلوی چشم همه هدیه کرد به حضرت زهرا سلام الله علیها، جلوی چشم همه عوائد باغ فدک به دست حضرت زهرا بود، سالها خود اهل سنت گفتن 6 سال پول این زمین تو اموال حضرت زهرا سلام الله علیها بود. روزی که اینها زورکی خلیفه شدن، زورکی بیعت گرفتن، اولین کاری که کردن آدم فرستادن کارگرای حضرت زهرا رو از زمین اخراج کردن، اونجا رو تصرف کردن، برگشته. حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن فرمودن که این مال من رو برای چی گرفتید؟ هبر پدرم رسول الله بود. میدونی چی گفتن؟ پدر جد تناقض. برگشتن گفتن شاهد بیار. آقا شاهد رو کی برای کی میاره؟ ما یه چیز داریم اسم قاعده ید. قاعده ید یعنی چی؟ الان این کاغذایی که دست بنده است مال کیه؟ ها؟ مال کیه؟ این گوشی که الان دست بنده است مال کیه؟ میگن قاعده ید، یعنی وقتی یه چیزی دست یه کسیه قاعده بر اینه که مال خودشه. اگر شما میگید مال این نیست، باید چیکار کنی؟ باید یا بیانه بیاری یا قسم، یا دو تا شاهد عادل یا قسم. تازه قسم بحثه که اینجا میشه قسم خورد یا نه. حالا شما بیای گوشی منو برداری، بعد بگم گوشیمو بده، بگو شاهد بیار گوشی توه. فدکو که چند سالی مال حضرت زهراست، اومدن گرفتن. حضرت زهرا میفهمن چرا کارگرامو بیرون کردی، میگه شاهد بیار. فهمون شاهد امیرالمومنین. فقه اهل سنت میگه که افرادی که، فقه اسلام میگه، میگه افرادی که محل تهمت باشن نمیتونن شهادت بدن. بنده و شما اگه همکار باشیم، برادر باشیم، همکار باشیم، من تو دادگاه نمیتونم به نفع شما شهادت بدم، بلکه متهمم، اتهام تبانی دارم. در مورد شوهر گفتن اتهام تبانی نداره، اتهام تبانی نداره. شوهر طبق هم فقه شیعه هم فقه سنی میتونه به نفع همسر شهادت بده. چی گفتن؟ گفتن اهلی که با توه، اون که هیچ. فرمود من ام ایمن رو شاهد میارم، اسماء رو شاهد میارم، براه رو شاهد میارم، حسن و حسین رو شاهد میارم. ام ایمن که زنه، اصلا عربم نیست، اصلا شهادتش قبول نیست. اسماء هم که فامیل خودتونه، اونم قبول نیست. حسن و حسین هم که بچه‌ن، یکی یکی این شاهدا رو زدن کنار. اینجا قاعدش اینه که خود ابوبکر باید قسم میخورد. یکی از این مردم در نیامد بگه حالا تو باید قسم بخوری، تهش اگه بخوایم چیزی هم قبول کنیم که تو قسم بخوری، اونم قسم نخور. این جمله رو براتون بگم رفقا، من قلبم درد میاد، سخته برام جمله رو بخوام بگم. من خدا شاهد الان حالم بده، میخوام بگم اینجا چه گفتگویی شد بین حضرت زهرا و این دو نفر. ببخشید، خیلی عذر میخوام، مخصوصا از سادات توی جمع. حضرت زهرا سلام الله علیها رو کردن به اون شخص، فرمودن اگه الان چهار نفر، پناه بر خدا، خاک به دهانم، اگر متن تاریخ و روایت نبود نمیخوندم. همین عبارتی است که امیرالمومنین تو همین کتاب سلیم ابن قیس که آدرس دادم همینجا امیرالمومنین فرموده، جای دیگه هم هست. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که فلانی حرف من قبول نمی کنی، میگی شاهد بیار، شاهد هم که قبول نمی کنی. الان اگه چهار نفر با هم بیان شهادت بدن، معاذ الله معاذ الله معاذ الله، چهار نفر با هم دیگه بیان شهادت بدن فاطمه زنا کرده، تو بر فاطمه حد جاری میکنی؟ گفت بله. ببین کار به کجا میرسه. حضرت فهمدن ملعون عبارت حضرت، اینی که میگی که ضد قرآنه، مگه قرآن در مورد من نگفته انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؟ من اگه زنا بکنم چه شکلی خدا از من رجس رو دور کرد؟ مگه پدرم در مورد من نگفته سیدت و نساء اهل الجنه؟ من اگه زنا بکنم چه شکلی سیده نساء اهل جنت؟ خب این حرف رو بذار کنار، اینجا وقت بحث کردم با تو ندارم. میبینید چی جور میشه؟ این افکار عمومی چه شکلی میشه بازی داد؟ امیرالمومنین اینجا میدونید چه تعبیری به کار میبرن؟ میفهمید که به نظرتون چرا مردم اینجا ساکت شدن؟ اینا هرچی اینجور گستاختر میشدن، وقیحتر میشدن، جریتر میشدن، با پر روی بیشتر حرف میزدن، میدونید مردم چی میگفتن؟ این عبارت امیرالمومنینه، میفهمید که مردم میگفتن چقدر اینا اهل احتیاط و دقتن، ماشاءالله. آدم مدیر باید این شکلی به بیت المال حساس باشه، میخوان یک قرون از بیت المال نره، با دختر پیغمبرم شوخی ندارن، آفری ماشاءالله، اینجور خوبه. دوست داشتم یه شب اینجا با هم دیگه در مورد رضا شاه صحبت بکنیم که رسانه وقتی یکی رو تبدیل میکنه به یکی دیگه، الان رضا شاه نماد اقتدار، صلابت، مدیریت قاطع. حالا شاید یه شب دیگه، البته جرأت میخواد تو مازندران در مورد رضا شاه صحبت کردن. اینجا البته خیلی عرقی نیست، ما یه وقت یه جای دیگه از مازندران سمت سوادکوه اینا بودیم، اونجا با چشم دیدیم تعلق به رضا شاه در چه حدیه. این تعلقات که امیرالمومنین فرمود کشش قلبی اینجور میکنه، از یه دیکتاتور بی سواد احمق جنایتکار دشمن صریح اهل بیت و مجلس روزه، هر چی وقوفات بوده بالا کشیده، مجلس روزه رو تعطیل کرده، چادر از سر ملت برداشته. بعد تو خیابون میشه من شعار داد رضا شاه روحت شاد. الگو اینه. الان میگن این بره جاش میخوان پهلوی ها بیان. خیلی خنده داره. نه؟ مالا همیشه تاریخه. من حتی به اینام نمیخوام تطبیق بدم قضایا رو. میخوام ببینیم که میشه. به همین راحتی میشه. اصلا چیز عجیب غریبی نیست. میشه جلو چشم این ملت. بعد فردا روز همینا فردا میان میگن که آقا روایت نقلش جرمه، فقط قرآن. خب دیروز که فاطمه زهرا روبرو شما ایستاد، این همه آیه قرآن برگشته آخه شما روایت رو نگاه کنید، روایت جعلی رو برگشته میگه پیغمبر فهمود از ما پیغمبر رو فقط علم به ارث میمونه، اموال و اینا هرچی بمونه مال بیت المال. حضرت زهرا سلام الله علیها اینو چلوندن به قول ماها، اصلا جای نفس کشیدن نداشت. تعبیر عجیبی اینجا توی جدل حضرت زهرا با اون مطرح میکنن. حضرت زهرا بهش میفرماین که همین الان تو اگه از دنیا بری ارثت به کی میرسه؟ میگه به بچه ها. تو من الان خلیفه رسول الله نیستی، چطور تو الان بمیری به بچه ها ارث میرسه؟ شما نگاه کنید دیگه، از این شفافتر علیه قرآن. میگه که از ما انبیا فقط علم به ارث میرسه. خب یعنی چی؟ از ما انبیا علم به ارث میرسه یعنی چی؟ یعنی همه بچه های پیغمبرها صاحب علم باباهاشونه؟ معناش اینه دیگه. خیلی از این آقا؟ بعد آیه قرآن چی میگه؟ میگه حضرت ابراهیم امام شد. یعنی جاهل و کل الناس امام. ببخشید یکم بحث تخصصی شد. انشالله هدیه باشه به حضرت زهرا، پیشکشی باشه به محضر نورانی حضرت زهرا. شما بابت تحملی که کردید، احیانا اگه خسته هم شدید حتما اجر دارید انشالله پیش حضرت زهرا سلام الله علیها. حتما خوشحال میشن دیگه، مظلومیت ایشونه دیگه، حرفای ایشونه، درد دلای ایشونه داریم میگیم، کمتر هم گفته میشه حرف. قرآن مگه نمیگه به ابراهیم فرمود من تو رو میخوام امام کنم؟ ابراهیم چی گفت؟ و من ذریتی، خدای بچه‌ها من میشن دیگه. فرمود لا ینال عهد الظالمین. قشنگ داره میگه، میگه مگه ارثیه که به تو بدم به بچه‌هاتم برسه؟ این امامته، این حقیقته، این معرفته. مگه کشکه که به تو دادم به بچه‌هات برسه؟ دقیقاً قرآن داره میگه مگه پوله که به تو دادم به بچه‌هات برسه؟ بعد اومده میگه پیغمبر شنیدم که از ما که پول به بچه‌هامون نمیرسه، از ما فقط علم به بچه‌هامون میرسه. خب این آدم باید این کارو بکنه. این به قول امروزی ها اینترنشنال کارش همینه، بی بی سی کارش همینه. تو اینجا باید سیده نگاه میکنی، تو حالا موضع چیه؟ واقعا تشخیص نمیتونه بده حق با کیه؟ سیده نساء اهل جنت ایستاده اینجا تکذیبش دارن میکنن، دارن میگن دروغ میگی با یه روایت جعلی که هیچکی نشنیده. حالا بحث دیگه ای داره که امشب فرصت نشد، فرداش هم میشه لای فرصت بشه عرض میکنم، که همینا ارث همسرای پیغمبر رو کامل بهشون دادن، کامل دادن ارث همسرای پیغمبر. فقط تازه حضرت زهرا سلام الله علیها که بحث رو مطرح کردن، چرا بحث ارث رو مطرح کردن؟ اینا قبول نکردن هدیه است، گفتن این مال پیغمبر بوده، شما شاهد نیاوردی که مال تو بوده، شاهد نیاوردی که پیغمبر به تو داده. رفتن سری بعد که اومدن فهموندن مال پیغمبر بوده، پدرم از دنیا رفته، ارثشو بدید. این که دیگه حرفی نداره که، چند سال دست من بوده باشه مال پیغمبر بوده. میدونی که اون حرف میدونی یعنی چی؟ یعنی چند سالی که دست تو بوده دزدی بوده، تازه بعد خسارت همین هم ازت بگیریم. باشه این چند سال دست من بوده، الان که ارثه، سهم ارثمو بدید. ارثش هم بالا کشیدن. بعد ارث همسرای پیغمبر رو تمام و کمال دادن. بزرگواری این بیبی رو ببینید، یک کلمه یه جا نفهمید که پس اگه سهم ارث منو خوردید اینا چی؟ چقدر اینا بزرگواره. چون ظلم بود به اینا دیگه، اینا که سهم ارث خودشون بود. کار رسانه‌ای نکرد که اونا رو هم بکوبونه، میتونست اونا رو بکوبونه که اگه سهم ارث خودشون خوردن سهم ارث اونا رو هم بخوره. یه کمترین کاری بود که میتونست بکنه. چقدر کریم این بیبی. این کارو نکرد، یک کلمه نگفت که آقا اگه ارث من نمیبرم خب همسران پیغمبرم نباید ببرن. هیچی نگفت، بذار اونو سهمشون رو ببرن. فدای این بانو. این همون خانومیه که امام حسن فرمود از بعد نماز مغرب و عشا دیدم تا از آن صبح مادرم دعا کرد دعا کرد دعا کرد، یک کلمه برای خودش دعا نکرد. گفتم مادر من به قول ما چشمم خوش شد، یه دعا برای خودت. همش این اون 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 اون. فرمود یا بنیه الجار ثم الدار، اول همسایه، اول همسایه. فدای تو خانم، همسایه‌هات حق تو، نه اینکه ساکت شدن، همسایه‌هات حق تو خوردن، همسایه‌هات شریک بر جنایت بر تو بودن. اون سیلی از یه دست بود ولی از آستین مردم اومد بیرون. اون اگه پشتش به مردم گرم نبود جرأت نمی‌کرد دست رو دختر پیغمبر بلند کنه. مگه شوخیه بشه کسی یک کلمه با اهانت صحبت بکنه با دختر پیغمبر؟ اگه اون مردم تو صحنه بودن، اگه اون مردم وسط بودن. امشب راهپیمایی بودید، خسته و کوفتم از راهپیمایی اومدید، جمعیتتون رو دیدید. شما ها اگه مدینه بودید کسی جرأت میکرد به دختر پیغمبر بگه بالای چشت ابروه؟ غیرتتون تو این قضایایی که این چند وقت تو خیابونا دیدید، منو وردید، غیرتتون میجوشه؟ هی این بر بچه های مذهبی میان با ما صحبت میکنن آقا ما سختمونه، آقا چی کار کنیم، آقا این وضعیت اینجور نباشه، تغییر کنه. دمت گرم. دو تا اگه مثل شماها بودن الان بهت خبر میدن آقا اختشاش شده، یه صد داشخال فرانجا آتیش زدن، سری بچه های مذهبی حزب اللهی میریزن، خطر میکنن، بدون سلاح میرن، حق حمل سلاح ندارن، جونشون رو کف دست میگیرن میرن، آقا سطل زباله آتیش زدن، بالاخره ناامنیه. اگه به شما میگفتن خونه فاطمه رو آتیش زدن، الان اگه یه نفر بیاد تو این مسجد بگه مردم بیاین خونه علی رو آتیش زدن، چی کار میکنین شما؟ چجور پا میشید میدوید؟ تو مدینه هیچ خبری نشد، آروم آروم هیزم جمع کردن آتیش آوردن. لا اله الا الله. برگردم روایتم رو تموم کنم. روزه اولی که میخواستم بگم اینه، این روایت امیرالمومنین با این روزه شروع میشه. داستان اینه، سلیم میگه که من اومدم تو مسجد پیغمبر، دیدم همه اونایی که نشستن مال بنی هاشم، فقط سلمان و ابوذر و مقداد و محمد ابن ابی بکر و عمر ابن ابی سلمه و قیس ابن سعد ابن عباده، اینا غیر هاشمی بودن که نشسته بودن، همه جمع خودی بود. امیرالمومنین با رفقا و طرفداراش زمان خلیفه دوم تو مسجد پیغمبر انتهای مسجد نشسته بود. عباس به امیرالمومنین گفتش که آقا خبر داری که خلیفه دوم توی قضیه‌ای خسارت گرفته از همه کارگزاران خودش؟ منعه من ان یغرم قنفذن کما اغرم جمیع اماله، گفته همه باید خسارت بدن، یه نفر رو معاف کرده. نمیخوام شب خیلی خستتون کنم، خسته هستید و اینها، روزه مختصر میخوام بخونم ولی حق روزه رو انشالله ادا کنیم. یه نفر فقط معاف شده از این خسارت، اونم قنفذه. به امیرالمومنین گفت آقا قنفذ رو معاف کرده. فنظر علی علیه السلام الى من حوله، علی علیه السلام یه نگاهی به اطرافش کرد ببینه غریبه یه وقت نباشه. جانم ثم اقرو رقت عیناه بالدموع، چشماش پر اشک شد و شروع کرد گریه کردن امیرالمومنین. ثم قال فرمود میدونی چرا قنفذ رو معاف کرده؟ این یه داستانی داره. شکر له ضربتن ضربها فاطمه علیه السلام به صوت. این به شکرانه اون تازیانه ایست که قنفذ به همسرم فاطمه زد، به شکرانه این تازیانه معافش کرده. بعد حضرت یک کلمه فقط فرمود شما خودت حدیث مفصل بخوان از این مجمل. فرمود فما تد و فی اذده ها اثره که انه الدملج. این تازیانه ای که به فاطمه زد برای مرد سخته بخواد پیش نامحرم از کبودی های تن همسرش بگه، اونم امیرالمومنین غیرت الله. جانم به مظلومیت تو یا امیرالمومنین. فرمود فاطمه در حالی از دنیا رفت که اثر این تازیانه بر بازوی او بود. دیدید بازوبند بعضیا همین الانم میبندن، به دستش که دست میزنی بعضیا رو، این پهلوان ها و اینا توی زورخونه ها و اینا، اگه مثلا لباسی تنش بشه اون زیر بازوبند بسته باشه، دست که رو بازوش میکشی یهو یه احساس برجستگی خاص میکنی، میفهمید دست به میگن دملج، عبارت عربیش اینه دملج. فرمود فاطمه در حالی از دنیا رفت که بازوش ورم کرده بود، انگار دملج به دست بسته بود. این ضربه بود که قنفذ به او زد. بعدها تشکر میکردن از قنفذ بابت تازیانه‌ای که زده، معافش میکردن، حساب قنفذ رو از بقیه سوا میکردن، میخواستن کسی رو توبیخ بکنن تو کارگزاراشون، وقتی گوش کسی رو میخواست بمالونه قنفذ رو سوا میکرد، میگفت تو برو کنار، تو کسی هستی که به فاطمه تازیانه زدی، تو معافی، من با تو کار ندارم، برو. جانم به امیرالمومنین، فدات بشم یا امیرالمومنین. هر مظلومی در عالم مورد ظلم واقع شد، سراسیمه رفتی، نجات دادی، کمک کردی. دختر پیغمبر جلوی چشمت دستت رو بسته بوده، دست انداخت فاطمه به کمربند امیرالمومنین با اون حالی که روی زمین خودش رو میکشید، رمقی نداشت، چنگ انداخت به کمربند امیرالمومنین، نمیذارم علی رو ببری. این قضیه قنفذ و این تازیانه اینجا بود. دیدن نمیشه دست فاطمه رو جدا کرد. گفت چه کنم؟ گفت تازیانت رو در بیار، پناه بر خدا. مفصلش نکنم، اینجا دو تا ضربه رو گفتن، البته چندین ضربه تو روایت تو مقتل چندین ضربه اینجا ذکر شده. یکیش این بود، گفت قنفذ تازیانش رو در آورد، یه جوری تابوند و محکم زد که این تازیانه دور دست گره خورد، ولی باز دیدن فاطمه دست جدا نکرد. اینجا چه کردن؟ اینجا گفتن غلاف شمشیر رو خودش گرفت از قنفذ، انقدر با غلاف شمشیر به این دست کوبید دیگه دست خودش رها شد. اینجا گفتن بازو شکست. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک و رحمت الله و برکات.